الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين. بس دیروز این بود که در صورتی که فضولی مال مردم را برای خودش بفروشه، مثل همه موارد غصب یا سرقت که مال مردم را برای خودشون میفروشند، یا مثل مواردی که کسی بیعی انجام داده و بیع باطل بوده، سمن یا مسمنی که به دستش اومده مالک نیست، با این سمن هر معامله‌ای رو که انجام بده میشه همین قسم فضولی، یعنی با مال مردم میره معامله انجام میده، معاملات دیگر همه معاملات فضولی. در این صورت دو تا یا سه تا اشکال وجود داره. یک اشکال اشکال عقلیه و یک اشکال اشکال عقلایی. اشکال عقلی اینه که فضولی حقیقتاً قصد بیع نداره، به خاطر اینکه بیع عبارت است از مبادله دو مال با یک دیگر، به طوری که هر کدام عوض دیگری قرار بگیره. یعنی باید مبیع را تملیک به مشتری بکنه و مشتری هم باید ثمن را تملیک به بایع، یعنی بگه این جای اون و اونم جای این. این میشه حقیقت بیع. و فضولی چنین کاری را نمیتونه انجام بده، به خاطر اینکه مالی که در دست اوست اصلا ملک فضولی نیست، نمیتونه مبیع را تملیک به مشتری بکنه، بنابراین قصد به بیع نداره، و چون قصد به بیع نداره پس اصل بیع باطله. خب این لازم بر فرض که درست باشه، این فرض لازمش اینه که در موارد جهل درسته، اما در موارد علم دیگه درست نیست. این حس از مدعا میشه دیگه، اونجایی که آدم خیال میکنه مال خودشه قصد بیع دارن، ولی اونجایی که سرقته و میدونه که مال مردمه، پس اینجا دیگه باید بفرمید بیع باطله دیگه. در حالی که آقایون در موارد علم هم میگن بیع درسته. این اشکال عقلی. بعضی ها گفته بودن که فضولی ادعاءً و مجازن خودش را فرض می کند که مالک است، بر اساس این ادعا قصد معامله واقعی محقق می شه. یعنی قصد بیع مترتب است بر این ادعا، مثل مجاز ادعای سکاکی. این جواب هم جواب شیخ انصاریه و هم بیشتر حواشی کفایه و همین چه بعضی آیوندی. ولیکن یک جواب بهتری میشه به این اشکال داد. جواب بهتر اینه که بگوییم این که در مکاسب مسلم گرفته بود که ای وقتی محقق می شود که از همون جیبی که مبیع در اومده سمن هم تو همون جیب برود، اصل این مطلب قابل خدش است. این که فرض کنید دو نفر سوار ماشین میشند، یک کسی کرایه اون یکی رو میخواد حساب بکنه، اینجور معامله درسته یا باطله؟ یکی میره دم نونبایی دوستش یه نونی خریده، این پول نون او رو حساب میکنه. خب بله، الان ببینید در تمام این موارد شیخ انصاری میفرماید معامله باطله دیگه، چون وقتی که شما یه نونی رو بخرید اگر من بخوام پولش رو بدم، شیخ میگه این اصلا بی نیست، این اصلا معامله نیست. از همون جیبی که سمن در اومد مسمن باید تو همون جیب بره. شما سوار ماشین شدید، یکی دیگه بخواد پولش رو بده، مثل اینه که منفعت تو جیب یه نفر رفته، سمن از جیب کس دیگه در اومده. تمام این موارد شیخ میفرماید باطله. کسی بیاد تو هبه در صورتیه که مثلا قبض و اقباض باشه، برسونه شما سوار ماشین شدید، رفیقتون کرایه شما رو حساب کرد، این رفیق شما چیزی که به شما هبه نکرده، اگر پولو میداد به شما میشه تملیک به شما، هبه شما، اما شما منفعت این ماشین را استفاده کردید، پولش از جیب کی در اومد؟ از جیب کس دیگه. از اون جیبی که یک ثمنی در اومد مسمن تو جیب او نرفت، عوض و معوض مال دو نفر شد. عرض کردم شیخ تمام این موارد رو میفرماید باطل. اگر کسی بتونه تو اینجور موارد تصحیح کنه و بگه این معاملات درسته، مشکل بحث ما هم حل میشه. در ما نحن فی، بیاییم اینجوری بگوییم، بگیم توی بی اون چه که لازم است قصد معاوضه نیست، و این قصد که باید تملیک کند معوض را به مشتری، اینا جزء ارکان بیع نیست، اینا جزء لوازمات بیعه. حقیقت بیع اینه که مبادله کردن دو چیز. وقتی میگوید به تو که هازا به هازا، یا حتی میگه ملک تو که هازا به هازا، این که میگه ملک تو که معنیش این نیست که یعنی این را تملیک به شما کردم، این معنای ملک تو که نیست. ملک تو که یعنی این که این مال را در برابر اون مال قرار دادم، این معنای ملک تو که یا معنای به تو که. اگر کسی اینجوری معنا کنه که حقیقت بی مبادله دو تا ماله که این عوض اون، اما اینکه این را داخل در ملک شما کردم و ثمن را از شما گرفتم داخل در ملک خودم کردم، این تو معنای بیع نخوابیده. اگر کسی اینجوری ادعا بکنه، در این صورت این اشکال کلن برطرف میشه. همون که اول کتاب بی وقتی لغت بی رو مخصد معنا بکنن گفتن که مصباح المنیر فیومی گفته مبادلت و مالن به مالن. بله بله همینا، یعنی همین اتفاق همین چرا فرض کنید که باد یه مال را از خونه اینا برد تو خونه اونا، یه مال را از خونه اونا برد تو خونه اینا. حالا بگید باد نمیشه تو این کشورهای اروپایی، این الان خیلی متعارفه دیگه، سگ این کارو میکنه. سگ مثلا یه مالی رو میبره در مغازه، یه مال رو از مغازه برمیداره میاره، هیچ قصدی هم که نداره. همینو ما بهش میگیم بی و درسته. طبق معنای لغوی بی هم اینا سازگاره. اگر اینجور ادعایی بکنیم که این صحیح و این شدنیه، در این صورت تو مانه نفید میتونیم مشکل رو حل کنیم. در مانه نفید میگوییم که کسی که مالی رو سرقت کرده و این مال رو میخواد بفروشد، وقتی که میگه به تو که هازا، این به تو که نه یعنی که این را تملیک شما کردم، منش این نیست، بلکه معنای به تو که اینه که این مال عوض اون ماله و اون مال هم عوض این، یعنی فقط این دوتا عوض و معوض قرار گرفتند، این به جه اون، اونم به جه این. اما این که مالک این مال کیه و چه کسی این مال را داخل در ملک می کند، اینا خارج از حقیقت بیه. چرا با معتاد میشه؟ بله با معتاد میشه. و در این صورت دیگه اشکال کلن برطرف میشه. اشکال این بود که فضولی حقیقتا قصد معاوضه ندارد. شیخ انصاری خواست بگوید فضولی قصد داره مجازن ادعاً. امام خمینی یا آیت الله خوی اینا خواستن بگوین که فضولی قصد داره اما مجازن. اینجور که مرز کردم بگوید اصلا زیرا به قصد رو بزنید، بیا اصلا قصد تو معنای بی نیست. همی گفتم لازمشه ولی معناش این نیست، لازم رو هم بکار بگید. نه اشکال نداره که ممکنه یک چیزی یک لازمی داره که لازمش ما نتونیم بپذیریم. ما میگیم معنای مطابقی به تو را قبول کردیم، معنای التزامش نمیپذیریم چون مشکل داره. چرا خب یعنی دیگه این به خاطر مشکل عقلی، این لازم تلازم عقلی نداره، تلازم عرفی داره. منش اینو دیگه نه اینو مجاز نمیشه. ممکن که حقیقت بی یعنی مبادله، اما کی مبادله بکند و قصد مبادله داشته باشه، اینا جزء معنای کلمه نیست. یعنی معنای کلمه یه امر عامیه، اینا هم لوازمش. احوال نداشته باشیم که بهتر میشه. این راجع به اشکال اول. و اما اشکال دوم، اشکال دوم اشکال عقلاییه. اشکال عقلایی اینه که مرحوم شیخ میفرمود که دومین اشکال آن است که مجاز منشأ نیست و منشأ مجاز نیست. توضیح اشکال اینه که اون عقدی که آقای فضولی خونده، عقد این بود که مبیع را بدهد به مشتری، تملیک کنه به مشتری و ثمن را از مشتری برای خودش بگیره. کسی که یه جنسی رو دزدیده و داره میفروشه، هدفش اینه که این مال را بدهد به مشتری و پول مشتری برای خود سارق بگیره، برای خود فضولی بگیره. پس قصد فضولی اینه که ثمن داخل در ملک خودش بشه، در حالی که اگر مالک چنین عقدی رو اجازه بکنه، ثمن میشه مال مالک نه مال فضولی. وقتی که ما میگیم عقد صحیح هست، یعنی عقد صحیح هست للمالک، نه اینکه عقد صحیح هست للفضولی. پس اون چیزی را که فضولی قصد کرده اجازه بهش تعلق نگرفته. فضولی قصد کرده بود که مال مردم برود و ثمنش بیاد تو جیب فضولی، این قصد فضولی بود، در حالی که مالک اونی که اجازه میکنه اینه که مالک میگه مال من برود، ثمنش بیاد تو جیب خودم. پس اون چیزی رو که مالک اجازه کرده، این اونی نیست که فضولی انشاءشو خونده، عقدشو خونده. اون چیزی رو هم که او عقد خونده، مالک اجازه نکرده. اون چرا که فضولی خونده مالک اجازه نداده، اون را که مالک اجازه داده فضولی عقدش رو نخونده. این اشکال دومی که مرحوم شیخ مطرح کرده. میرزای قمی رضوان الله علیه در جامع شتات، ایشون اومده اینجوری فرموده که ما میتونیم بگوییم اجازه خودش نقل جدیده. یعنی وقتی مالک اجازه می کند، این اجازه در واقع بیعی را که مال فضولی بود تبدیل می کند به بیع للمالک. فضولی گفته بود که سمن رو برای خودم میگیرم، مالک اجازه میکنه، سمن منتقل میشه به مالک نه به فضولی. این فرمایش میرزای قمیه. نه برای نقلش هم ممکن نیست. آیا مثلا نه رو نقلشم نمیشه. مشکل اینه که جواب فرمایش میرزای قمی اینه که یک اجازه اینقدر کار ازش نمیاد، یک اجازه نمیتونه، یه عقدی را تبدیل کنه به عقد دیگر و اجازه بدهد. اولا خلاف اجماع احدی نگفته است که اجازه خودش یه نوع نقل و انتقاله، اینو کسی نگفت. ثانیاً اینی که اگر اجازه یک نقل و انتقال جدید باشه، خب نیاز به قبول داره و مشتری باید بگه قبول تو، در حالی که مشتری نیاز به قبول ندارد. پس این فرمایش میرزای قمی که قابل پذیرفتن نیست. از کردن بودید اصلا اون بحث کشف و نقل اینجا هیچ مشکل رو حل نمی کنه. چرا؟ نه معلومش تأثیر نداره. میرزا میتونه بفرماید که این اجازه ناقل است، ناقل است یعنی عقد رو عوض میکنه، حالا از الان عوض میکنه که بشه اون نقل، یا از اول عوض میکنه که بشه کشف، اونش مشکل نداره. جوابای دیگری هم داده شده. باز اینجا بهترین جواب اینه که اینطوری عرض کنیم، بهترینه که اینجا ادعا کنیم، بگیم وقتی کسی میگوید به تو که حاصل مال، یا مثلا فرض کنید اگر فضولی مشتری باشه، اگر فضولی مشتری بود گفت اشتری تو من که حاضا، یا مثلا گفت تملک تو من که حاضا، اینا جوابشون اینه ها که این ضمیر فاعلی یا این ضمیر مفعولی، اینا هیچ کدام تو معنای بیت دخالت ندارند. وقتی که میگوید به تو که هازا به هازا، ما بیع را تحلیل بکنیم به دو چیز. یکی این که بیع همون مبادله است، یکی هم این که این مبادله رو کی انجام داده. این قسمت دوم که فاعل این مبادله کیست، اینا جزء معنای بیع نیست. اون چه که انشاء شده اصل تبادل دو تا ماله، اما این که ثمنش مال کیست، مثمن مال کیست، اینا جزء معنای بیع نیست. وقتی جزء معنای بیع نبود، پس میتونیم بگوییم اجازه تعلق گرفته به خود منشأ، به خود اون چیزی که عقد خونده شده. عقد این بود این مال در برابر اون ماله، اما این که ثمن مالکی بشه، مثمن مالکی بشه، اینا جز معنای بیع نیست. نمیخوام با این حرفا بیام این کارو بکنم ها که یک چیز را عقلن تحلیلش کنم به دو چیز، یه قسمتشو بگم که مورد اجازه است، یه قسمتش مورد اجازه نیست. این کارو نمیخوام بکنم ها، بخوام بگویم که اصلا وقتی یه نفر میگوید اشتری تو منکن، این معنیش نیست که یعنی من از شما خریدم. این من و شما تو معنا دخالت نداره. وقتی میگه اشتری تو منکن، شما هم تاو ندیده بگیرید هم کافو. اینو جز معنای کلمه نیست، این مثل این میمونه. شما به یکی بگوید که به تو که هازا، اونم بگه بسم الله الرحمن الرحیم با اجازه بزرگترا خریدن. این بسم الله و با اجازه بزرگترا که جز معنای کلمه نیست، یه تشریفاتی. وقتی هم که میگه اشترای تو، این تو مثل همون با اجازه بزرگتر هست، یه اصلا ربطی به کلمه نداره. همین، فقط مقابله. وقتی شما میگویید که مثلا فرسون دارید عقد نکاح میخونید، این میگه انکر تو هازا لهازا، اون به جایی که بگوید قبل تو، اگه به جایی اصلا اینجوری بگید، بگه قبول، قبول، نه که قبل تو ها، قبول، که کی قبول کرده مثلا معلوم، این هیچ اشکال نداره، درسته. بلی مهمه، بلی همیشه، نه هیچ اشکال نداره، نه این درست میشه دار، هیچ اشکال نداره. ببینید این تو، متکلم یا مفعول، اینا ربطی به معنای کلمه نداره. معنای کلمه این بود که باید بی باشه، یعنی مبادله. پس وقتی که میگوید ملک تو که، نه تو رو کار داریم نه که رو کار داریم. اون چی که ملاکه اینها ملک تو که، یعنی این در مقابل آن، همین. اما این که من این کار رو کردم، از جیب کی این کار رو کردم، این همه اون تشریفات و زبایدیه که توی این قرارداد رو بردن. قبل تر او حالا غلط گفت، اشکالی هم نداره دیگه. اشکال نداره دیگه. اگر ابهام صورت بگیره، ببینید ابهام توی این که فاعل کیست و مفعول کیست، قابل کیه، موجب کیه، اگه ابهام تو ایناست، این تو ابهام ها هیچ اشکال نداره. اون چه که مهمه، میخوایم بگیم این مال در برابر اون مال، این مال به هر حال یه صاحبی داره، اون مال هم یه صاحبی داره، از اون طریق ابهام برطرف میشه. این خیلی خوب، اینا یعنی همون لوازمی که عرض کردم، به فاعل میخواد، این فاعل میخواد جزء معنای کلمه نیست، جزء لوازم فعله. هر یه فعلی لازمه اش آن ضربه، ضربه یعنی زد، اما زد زننده میخواد، اون زننده میخواد تو معنای کلمه نهفته نیست. نه، اگر اینجوری عرض بکنیم، اصلا هر دو تو اشکال از اساس حل میشه و دیگه نتیجه اینه که تمام بیع‌های فضولی صحیح میشود و مالک وقتی که اجازه میکنه، بیع برای خود مالک محقق میشه، با اینکه فضولی چیز دیگه رو قصد کرده بود، مالک چیز دیگه رو قصد میکنه، اشکال نداره، چون این قصدها خارج از حقیقت بیعت.